بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک حضرت سجاد 57 سال در دنیا زیست کردند و پربارترین برنامه‌های معنوی رو به صورت دعا روایت، رفتار و منش از وجود مبارک خودشون به یادگار گذاشتن. از جمله کسانی که برنامه‌های این بزرگوار رو ثبت کردن، نوشتن که بمانه و آیندگان استفاده کنن برای دنیا و آخرتشون، وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام بود. و یکی دیگر از نویسندگان آثار وجودی حضرت امام صادق علیه السلام بود. دو امام، آثار یک امام رو با قلم مبارک خودشون ثبت کردند و به دیگران هم سفارش میکردن این آثار رو ثبت کنید و به دیگران هم انتقال بدین. خیلی هم طول نکشید که وقتی تألیفات پرقیمت شیعه شروع شد، این آثار مکتوب به کتاب انتقال پیدا کرد و این کتاب ها هم به وسیله کتاب که کار چاپخونه ها رو می کردن در قدیم تکثیر شد. هنوز وجود مبارک امام عصر به دنیا نیومده بودن که شیعه 400 کتاب پرقیمت و پرارزش رو نوشته بود و بیشتر این نویسندگان هم مطالبی رو که نوشتن با دو گوش خودشون از ائمه طاهرین شنیدن. مثلا یکی از مؤلفین شیعه که در اون روزگار خیلی جهاد کرد برای ثبت آثار ائمه طاهرین و تمام شنیده های مستقیم خودش رو ثبت کرد در 90 جلد، یه بزاز بود پارچه فروش به نام ابن ابی عمیر. این در این که هر روز می اومد در مغازه و داد و ستد با مردم داشت، به محضر مبارک امام زمان خودش، امام عصر خودش می رسید و شنیده ها رو ثبت می کرد. البته این بزرگوار یه روزی در مغازه بود که مأموران حکومت بنی عباس یورش بردن به مغازش، او رو دستگیر کردن، مغازش رو تصرف کردن، اجناسش رو بردن و خودش رو انداختن زندان. در کتاب‌های قرن چهارم، اواخر قرن سوم که احوالات این بزرگوار رو نوشتن، به خصوص یک کتاب بسیار مهم به نام رجال کشی نوشته که در زندان دستور داده شد به ایشون شدیداً سختگیری بشه، هر 24 ساعت برای تجدید وضوء یه بار بیشتر اجازه ندن بره بیرون، در قضا بهش سخت بگیرن، 24 ساعت یه دونه نون خشک بهش بدن و بعدم که محاکمه شد محکوم به این شد که بیارنش تو حیات زندان، به دوتا موچ پاش تناب ببندن، برش گردونن، تناب رو به دو درخت نزدیک ببندن، در حالی که آویزانه هزار شلاقی که سیم خاردار از توش عبور داده بودن به بدن عریانش بزنن. برای اینکه به اصطلاح اطرافیان امام صادق و حضرت موسی بن جعفر رو لو بده و بگه کیا با این بزرگواران رفت و آمد دارن، کیا پول میدن، کیا مورد اعتماد این بزرگوارانن، و بردنش تو حیات، لباسشو در رو بردن، قاضی خودش وایستاده بود، 100 شلاق از اون شلاقهایی که سیم خاردار درش دوانده بودن وقتی به بدنش زدن تمام گوشت و پوستشون تیزی سیمهای خاردار کند، ولی میگفت خودش من با یاد آخرت این شکنجه رو تحمل کردم که کسی رو لو ندم. بعدم آزادش کردن، اما وقتی آزاد شد مغازش رفته بود، سرمایش رفته بود. شب اولی که اومد خونه، یکی از کاسبایی که باهاش داد و ستد داشت همون شب اول آزادیش یه پولی رو آورد در خانه ابن ابی عمیر، حدود 10,000 درهم که میشد 1,000 دینار، به 1 درهمش هم نیازمند بود. به ایشون فرمود چیه این پول؟ چون من تازه از زندان آزاد شدم، الان به نظر نمیارم این 10,000 درهم چیه؟ گو آقا از من طلب داریم؟ ایشون فرمودن مثل اینکه ما با هم بناگذاریمون این نبود که شما 10,000 درهم رو یک جا به من بدی، چون برات مشکل بود. این 10,000 درهم ارث بهت رسیده؟ گفت نه. کسی بهت بخشیده؟ گفت نه. کاسبی کردی؟ گفت نه. گفت از کجا آوردی؟ گفت من امروز شنیدم شما از زندان آزاد شدی و نیازمندم هستی، خونم رو فروختم. ایشون فرمودن من خودم با دو گوش خودم از حضرت صادق شنیدم که خانه از دین مستثناست، از طلبکار حق نداره خونه بدهکارو بگیره. شما همین الان برو خونتو پس بده و این پولم شرعی برای من. بعد خواهرش اومد گفت داداش، به محض این که خبر دادن به ما که تو رو گرفتن، از ترس این که مأمورین نریزن تو خونه و آتو ازت بگیرن، محکوم به اعدامت بکنن، من 90 جلد کتابی که نوشتی همه رو بردم ریختم تو رودخانه فرات آب برد. چون اگه اینا رو میگرفتن دیگه نمیتونستی از خودت دفاع بکنی، محکوم بودی پیش بنی عباس. به خواهرش فرمود مشکلی نیست، من وقت میذارم، مطالب اون 90 جلد تو سینمه، همه رو دوباره مینویسم. با چه زحمتی این فرهنگو به ما رسوندن خدا میدونه. ما الان برای دریافت دین هیچ مشکلی نداریم. یه تعدادی علاقه من جمع میشن، حالا یا بعد از ظهر یا صبح. صبح خیلی سنگین تره کار، مشکل تره، باید 5 صبح بیان جارو کنن، جارو تمیز کنن، چراغا رو روشن کنن، سنور آتیش کنن، منقل آتیش بکنن، بهترین چای رو بخرن، قند بخرن، شکر بخرن، با یه نونوا وا ببندن که 2 ساعت زودتر بیاد پخت بکنه، پختنی درست بکنن تا 400-500 نفر با خیال راحت بیان بیشنن 1 ساعت حلال و حرام خدا رو گوش بدن. اما زمان انبیا و ائمه دریافت دین به این سادگی نبود. من یه سوره قرآن رو اسم ببرم، شما شب اگه فرصت کردید این سوره رو با دقت بخونید. اگه تفسیر قرآن هم دارید، داستان مفصلش رو در تفسیر قرآن ببینید. حتما برای خانوادتون برادران یه دور تفسیر قرآن تهیه بکنید. ساده ترین تفسیر برای اهل بیتتون، برای خانوادتون این تفسیر نمونه است که تو بازار سلطانی دارن. این تفسیر رو 10 دانشمند با کمک همدیگه نوشتن، روان آسان، بسیار تفسیر خوبیه برای عموم مردم. قرآن مجید می‌فرماید در سوره بروج که در منطقه صنعا نجران یه تعدادی مرد و زن متدین واقعی به دین خدا بودن، مثل شما یه دین از یه پیغمبر صحیح به اونها رسیده بود، اینا هم قبول کرده بودن، علاقمند به اون دین هم بودن، عمل به اون دین هم می کردن. ولی مردم لائیک، مردم بی دین، مردم بی تربیت اینا رو نمی پذیرفتن. سختشون بود که این مرد و زن متدین، این جوانای متدین در منطقه نجران زندگی بکنن. مرتب علیه این مردم دیندار متدین به زونواس پادشاه یمن گزارش میدادن. پیغمبر میفرماید یکی از چهرهایی که یقیناً قیامت اهل جهنم، جاسوسان گزارش دهنده علیه مردم، یقیناً نجات ندارن، و اونایی که این گزارش ها رو قبول میکنن و علیه مردم اقدام میکنن، گزارش غلط. یه وقت 4 تا بچه متدینن استخدام شدن، گزارش کار یه منافق رو میدن، یه مفسد رو میدن، و اونا میان شر او را از سر مردم کم میکنن. خب این خدمت به مسلمین. اما یه وقت میان از مردم متدین، منش مردم متدین، رفتار مردم متدین، کار خیر مردم متدین به ظالم گزارش میدن. پیغمبر میفرماید این گزارشگر نجات نداره. زونواس حرکت کرد، اومد نجران. بر اساس آماری که بهش داده بودن، گفت کل مرد و زن مؤمن رو، جوون و پیر و بچه و بزرگ و کوچیک رو دستگیر کنید. قرآن مجید می‌فرماید یک گودال بسیار بزرگی رو آماده کردن، انواع مواد آتشزا رو در اون زمان ریختن تو این گودال. بسم الله الرحمن الرحیم و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود و هم الا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. قرآن میگه این جمعیت، این مرد و زن، اینا یه جرمی غیر مؤمن بودن نداشتن. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. همین الان جرم شیعیان عراق چیه؟ جرم مردم، نه دولت گذشته افغان، نه دولت فعلی عراق، جرم مردم. مردم افغانستان چه جرمی داشتن؟ مردم سوریه الان چه جرمی دارن که خورده خورده این گرگ امریکا داره تهدیدشون میکنه؟ خیلی مظلومین جهان جرمی نداشتن، جرمشون فقط این بود که زیر بار استعمار نمی رفتن. ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ببینید این سریع قرآن آتیش داشت شعله می کشید. زونواس رو کرد به این زن و مرد مؤمن، گفت یا اقرارن و عملن، هم با زبون بگیم هم با عملتون ثابت بکنید از دین دست بردارید یا همتون رو تو این آتیش میسوزون زنده زنده. مثل زمان ما نبود دین دارید. الان هر جوانی بخواد دیندار باشه، خب همه تشویقش میکنن، ازش تعریف میکنن، حافظ قرآن بشه، هدیه بهش میدن، مکه میبرنش، کربلا میبردنش، مشهد میبرنش، جایزه‌های خوب میدن. اون وقت دینداری مساوی بود با زنده زنده تو آتیش سوخته شدن. امام صادق میفرماید قبل از شما دیندارا رو میگرفتن با اره دو سر نصفشون میکردن. امام صادق، امام صادق میفرماید قبل از شما دیندارا رو میگرفتن دست باشون رو میبستن با گیچی ذره ذره تیکه تیکهشون میکردن زنده زنده. با وقت در این زمان آدم دیندار باشه دینش رو رها کنه. میدونید فردای قیامت در مقابل خدا هیچ عذری نمیتونه بیاره. خب اصحاب اخدود خدا علم میکنه قیامت، میگه اینا رو زنده زنده سوزوندن، دست از دین ور نداشتن، تو با یه ماهواره و با یه رابطه نامشروع و با یه رشته اقتصاد حرام کل دین منو زمین گذاشتی. به همین راحتی اونا در اوج سختی دین رو رها نکردن. قرآن میگه مردم مؤمن مقاومت کردن، خب یکیشونو گرفتن جلوی چشم اینا انداختن تو آتیش. حادثه ساده که نبود. گفت دیدید؟ گفتن بله دیدیم و با چشم بازم دین داریم، دین رو رها نمی‌کنه. این گروه شناخته شده رو قرآن میگه همه رو ریختن تو آتیش، مرد، زن، عروس جوون، دوماد جوون، همه سوختن. یه خانومون با سه تا بچه که تمام کس و کاراشو ریخته بودن تو آتیش. یعنی دشمن قانع به این بود که یکی بیدین بشه. به خانوم گفتش که دیدی؟ گو بله. گو برگرد از دین. گو نه من از دین بر نمیگردم. از این خانومام کم نبوده در طول تاریخ. سمبول اینا در قرآن حضرت آسیه همسر فرعونه که قرآن میگه به چارمیخ کشیدنش و نفسای آخرم به اندازه هیکلش یه سنگی رو سربازا بلند کردن و بلندی رها کردن روش که اسکلتش رو نرم کرد. ولی به خاطر دین از ملکه بودن دست برداشت، از اون گلوبندهای گرون قیمت و گوشواره ها دست برداشت، از دربار دست برداشت، از اون مقام دست برداشت، رفت زیر شکنجه. یه زن به چارمیخ کشیدن. تو دربار آدم دینشو نگه داره با اون همه شکنجه، اما آزاد تو تهرون که کاری به کار آدم ندارن دینشو نگه نداره. این خیلی دیگه پستیه. گفت نه من دست بر نمیدارم. بچه دست سالش رو برداشتن جلو چشمش پرد کردن تو آتیش. مادره اصلا کار ساده ای نی، که وایسوننش جلو چشمش، بچه 10 سالش ناله بزنه تو آتیش، زنده زنده بسوزه. گفت زن اقلا این دوتا بچه تو نگرده. گفت نه، ما اون 10-12 ساله رو با هر کی معامله کردیم، این دوتا رو هم معامله میکنه. چه یقینی، چه نورانیت. البته در این زمین ها خدا خیلی با آدم کمک میده، خیلی کمک میده. یه جریانی رو مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه، حقی به گردن کل این مملکت داره ایشون، حق فرهنگی، تعلیم و تربیت. ایشون برای خود من نقل کردن. یه بار با هم با ماشین داشتیم میرفتیم جایی، تعریف کردن، گفتن که یه جریانی بین من و آیت الله العظمای بروجردی پیش اومد که آقای فلسفی فرمودن من تو اون حادثه ایمان یقینی و توکل آیت الله العظمای بروجردی رو به پروردگار لمس کردم و می گفت تو دوره عمرم ندیده بودم. اینقدر وزن ایمان و توکل بالا باشه. فرمودن من تهرون نشسته بودم خونه که یه نفر یه نامه آورد برای من. من نامه رو باز کردم، دیدم نامه رو حضرت امام به من نوشتن. اون وقت در قم به ایشون میگفتن حاج آقا روح الله، عنوان مرجعم نداشت، به عنوان یه مدرس مقام بالای قم مطرح بود که اون نامرم داشتن آقای فلسفه. گفتن به من نامه نوشتن که آقای بروجردی که جدیداً مرجعیتش فراگیر شده، این برج حقوق طلبه ها رو نداره بده و برای دولت معنوی شیعه، برای یه فقیه جامع و شرائط، برای شخصیت بزرگواری مثل ایشون خوب نیست که اول برج بیاد و اعلام بکنن ایشون پول نداشتن به طلبه ها بدن. طلبه هم که خیلی فقیر زندگی میکردن. اون وقت مرحوم آقای بروجردی 20 تومن به مجرد میدادن، 50 تومن هم به زن و بچه دار. 20 تومنی ها با همون 20 تومن زندگی میکردن، 50 تومنی ها با همون 50 تومن. حالا خود من که طلبه بودم و حقوق نمیگرفتم، نمیخواستم هم بگیرم، بنام نداشتم که سهم امام تو زندگیم را بدم و بعدم که خودم درآمد پیدا کردم سال به سال تا دینار آخر سهم امامم رو بردم دادم، خود من با 15 تومن 17 تومن ایام طلبگیم زندگی میکردم برای این که سر برج کم نیارم. اون وقت سیب زمینی قوم کیلو 2000 بود، پیاز کیلو 1 گرون بود. 4-5 کیلو سیب زمینی پیاز رو میگرفتم، توی قابلمه میپختم، با گوشکوب میکوبیدم، روزا رو روزه میگرفتم، یه وعده افطار سحری هم نمیخوردم که سر برج پول کم نیارم. به این شکل طلبگی میکردم. زمستون قومم خیلی سرما شدید بود، کبیر بود. من یه دونه کرسی چوبی داشتم، یه لحاف، یه دونم از این والورای سفتیله که والور حلبی بود خریده بودم 15,000. ماه رجب بود و منقل و زغالم نداشتم، این والور رو فتیلش رو روشن کردم، زیر کرسی گذاشتم، روزم بودم، افطار کردم، گفتم برم حرم زیارت رو برگردم، اومدم دیدم که این والورم شعله زده، کرسی و لاف کرسی هم سوخته، یعنی تصویه شدیم ما حسابی. دیگه هم پول نداشتیم نه کرسی بخریم نه والور بخریم، یه عبای پاره زمستونی داشتیم، بالاخره با یه لاف سوخته زمستون رو سر کردیم. خیلی مشکل بود طلبگی در اون زمان و الان مشکل تره به خاطر اموری. گفت امام به من نوشته بودن که ایشون اگه سر برش پول ندن اصلا درست نی و با شعنشونم نمی سازن. بعد چند تا تاجر بازار تهران و امام اسم برده بودن که اون نامه رو من دیدم، حالا اسمایی که یادمه امام نوشته بودن شما حاج النقی کاشانی، ابو حسین و چند تا تاجر دیگر رو دعوت کنید خونتون و این قضیه رو در میون بذارین، یا اونا بلا عوض این برج رو پول بدن با آی بروجردی یا قرض بدن که در هر صورت حقوق قوم داده بشه. شون فرمودن من قبل از اینکه این تاجرها رو تلفن بزنم بیان منزلمون، بلند شدم خودم رفتم قوم، گفتم از آیت الله العظمای بروجردی اجازه بگیرم این کارو بکنم یا نکنم. رفتم خدمت، تعجبم کردن ایشون که وسط هفته و موقعیتی هم نبوده برای چی من اومدم، نامه امام رو دادم خدمت خوندن، عینکم نمی زدن ایشون تا 90 سالشون بود، خودشون می فرمودن 35-6 سالم بود چشم درد سختی گرفتم، به بیناییم داشت لطمه می زد، دسته سینه زنی که به بدنشون گل مالیده بودن اومدن تو خونمون روز عاشورا سینه بزنن، اومدم لب پنجره انگوش گذاشتم رو گرده یکی از این سینه زنا، اون گل روی بدنشون مالیدم به دو تا چشمم تا 90 سالم چشم سالم 100%. نامه رو خوندم، بعد نامه رو دادم به من، گفتم آقا چه میفرمایی؟ گفت به من فرمودن الان 75 سالمه، 88 سالشون بود فوت کردن، فرمودن آی فلسفی 75 سالمه، در کل این 75 سال نه یک بار من از تکیه کردن بر خدا دست برداشتم و نه یک بار خدا منو لنگ گذاشته، منو از در خونه خدا، در خونه 4 تا تاجر تهران نبر. گفتم پس این کارو نکنم. فرمود ابدا ابدا من 75 سال از در این خونه جایی نرفتم. همچاش گفتم اجازه میدین من یه حرم برم، نهارم خدمت امام بود، دیر شد شب و موندم قوم، فردا گفتم باز غنیمت برم خدمت آیت الله العظمای بروجردی، خداحافظی کنم برم. باز همون ساعت اومدم خدمتشون، گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت خیلی خوبه. گفتم برای مشکل چه کردید؟ فرمود من حلال مشکلات نیستم، که من چه کردم؟ گرهی به دست ما وانه میشه، به ما ربطی نداره، ما یه غلامیم، یه خادمیم. به ما گفتن تا زنده این خادم ما باشیم، به من چه؟ کدوم گره کدوم در؟ گفتم حقوق ماهو چه میکنید؟ فرمود دیشب بعد نماز مغرب و عشا یه تاجر کویتی اومد مالشو حساب کرد، اندازه حقوق 3 ماه رو گذاشت و رفت. منو از در خونه خدا جایی دیگه نبر. گفت من بچه اولمو با اونی که معامله کردم دلم شاد، دومیرم با اون معامله میکنم. کفار که این چیزها رو نمی فهمن، منافقین که این واقعیات رو نمی فهمن، اونایی که دینشون ضعیفه نمی دونن این حرفا یعنی چی. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ بچه دومش هم انداختن تو آتیش. موند یه بچه 11-12 ماهه تو بغل. این دیگه خیلی سخته که بیان این بچه معصوم رو، بچه مظلوم رو، بچه گرسنه رو از آغوش مادر جدا بکنه. شما که غریبه این نسبت به مردم عراق، گاهی تو تلویزیون دخترهای 4-5 ساله رو میبینید یه پاشون قطع شده، یه دستشون قطع شده، چجوری عشقشون میریزه، طاقت نداریم تا برسه به یه مادر. مأمور اومد بچه رو از بغل مادر کشید، واقعا دیگه مادر رو تکون داد، نزدیک بود بگه رها بکنید، بچه رو دست مأمور میخواست بیفته تو آتیش، زبونش وا شد، گفت مادر دنبال من بیا، خدا منتظرت. بچه‌رم انداختن و مادرم انداختن و قرآن مجید برای اینا یک سوره نازل کرد. قرآن مجید زونواس و همه مأمورینش رو نفرین کرده، قتل اصحاب الاخدود، لعنت بر زونواس و یارانش که بندگان واقعی منو به آتیش کشید. اونا که یه لحظه زجر دیدن و بعد اومدن پیش من، پنداشت تمگر که جفا بر ما کرد، بر گردن او بماند و بر ما بگذشت. با این زحمت صراط مستقیم رو به ما رسوندن، با این زحمت دین رو به ما رسوندن. برادران و خواهران، این یک کلمه رو که من میگم با تحقیق تاریخی و روایتی میگم، یعنی خیلی محکم دارم حرف میزنم، با مطالعه زیاد 57 سالی که زین العابدین تو دنیا بود، من تعبیر ایرانی میکنم، عربیشو نمیدونم چیه، اصطلاح عربیشو، زین العابدین دو سال مونده به شهادت امیرالمؤمنین به دنیا اومده، یعنی زمان به دنیا اومدنش آتیش جنگ صفین روشن شده. تا دیروز که 25 محرم بوده از دنیا رفته. در کل این 57 سال برخلاف همه انبیا و همه ائمه قبل از خودش و بعد از خودش، تک نفر ایشون اینجور بود یک بار آب خوش از گلوش پایین نرفت. یه بار در اوج تلخی انقدر دلسوز به مردم بود که این آثار گرانبها رو از خودش به جا گذاشت. از مردم همون زمان انقدر تلخی دید، ولی نسبت به مردم زمان عجیب دلسوز بود. بر بیداری مردم کوشید. خودشون می فرمودن از مدینه تا مکه دو طرف این جاده هرچی ده بود، هرچی بخش بود، هرچی چادرنشین بود، مجموع مردم مدینه، مجموع مردم مکه و بین راه چنان تحت تأثیر فرهنگ بنی امیه بودند که 20 نفر پیدا نمیشد ما رو دوست داشته باشه. 20 نفر. اما نرفت تو خونه بیشنه در رو ببنده بگه به درک، به جهنم، به هر کجا که کشیده شد کارتون بکشه. نشست؟ نه. دائم حضرت برای بیدار کردن مردم در حرکت. حالا به صورت دعا، به صورت روایت، به صورت اخلاق، به صورت منش و رفتار. به قول ما خیلی از بدا رو از رو برد با اخلاقش، منفعلشون کرد. حیف نیست ما شیعه باشیم یه بار در دوره عمرمون این 54 دعای صحیفه سجادیه رو نوبر نکنیم و بمیریم. یعنی از یه میوه نوبر پیشمون کمتر باشه. میوه نوبر میاد میگه کیلو 2000 تومان، میگه همیشه که نمیخوام بخرم، حالا نوبر اون است میخرم تا فراوون بشه، ارزون بشه. یه بار آدم نوبر نکنه که قیامت زین العابدین با آدم بگه تو 70 سال شیعه ما بودی، اصلا از فرهنگ من مطلع نشدی که من چی گفتم. یه بار آدم نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو نبین، یه بار آدم دنبال حرفای علی نره ببینه امیرالمؤمنین چی فرمود. این صحیفه رو بگیرید، خیلی گنجینه عجیبی. خیلی 7-8 نفرم تا حالا ترجمه کردن این صحیفه رو. یه وقتی به خود منم پیشنهاد شد، من به اون مؤسسه گفتم خب این همه دانشمندان بزرگ ما ترجمه کردن این صحیفه رو، دیگه نیازی نیست من ترجمه کنم. ایشون اصرار کرد که حالا شما 5000 صفحه بر صحیفه شرح نوشتین، خودش هم یه ترجمه جدا بخوره به قلم خود شما، مفید. وادارم کرد ترجمه کردم. خوندنیه واقعا مطالبی که حضرت راجع به اولاد داره، راجع به پدر و مادر داره، راجع به خانواده داره، راجع به پروردگار داره، راجع به فرشتگان داره، راجع به حسنات اخلاقی داره، راجع به زشتی های اخلاق داره، راجع به توبه داره، راجع به روز، راجع به شب، راجع به دریا، راجع به آسمان و زمین، در رابطه با مرزداران، در رابطه با مکارم اخلاق و ارزش‌ها، همه این 54 یه فرهنگ تربیتیه، یه فرهنگ کامله. این دعای کمیل امیرالمؤمنین به خدا عجیبه. این دعا من یه وقتی بچه بودم شنیده بودم که عرفا اسم این دعا رو گذاشتن انسان الادعیه، همین جوری که انسان اشرف مخلوقاته، تو دعاهای شیعه هم این دعا اشرف دعاهاست، به منزله انسان در میان موجودات. خود منم خیلی از این دعا خبر نداشتم، میخوندم 40 بود شب جمعه تو منبرا میخوندم، اما نمیفهمیدم این چه گنجینه ی عظیم معارف الهیه. تا وقتی در یه حادثه شب تولد امیرالمؤمنین متوسل شدم به این که این دعا رو شرح بکنم، وقتی وارد شرح این دعا شدم در 600 صفحه، اونجا تازه بعد 40 فهمیدم کمیل یعنی چی، چیکار کرده امیرالمؤمنین، چیکار کرده. همین به رحمت کلتی وسعت کل شی، 100 صفحه این کتاب توضیح همین به رحمت کلتی، چجوری رحمت خدا فراگیره در همه عالم. خب اینا را آدم بفهمه چقدر شیرینه براش، چقدر لذت بخشه. در هر صورت به ما واجبه که اطلاع از فرهنگ اهل بیت داشته باشیم. در مقابل این همه ماهواره و فیلم و بعضی از فیلم‌های تلویزیون و این روزنامه‌ها، ما هم باید یه اتصال فرهنگی به زیباترین فرهنگ و به پرمنفعت‌ترین فرهنگ پیدا بکنیم. باید اتصال پیدا بکنه. وقتی آدم خبردار بشه خیلی ارزش پیدا میکنه. پیر مرد محاسن سفید بی خبر و گرفتار جو فرهنگ بنی امیه تو شهر شام میاد روبروی مرکب زین العابدین، با لبخند با شادی میگه الحمدلله رب العالمین که خدا شما رو کشت، اسیر شدین، کشوری از شر شما راحت شد. بی خبر. امام با یه دنیا محبت، امام هادیه، امام دست گمراهو میگیره، امام نگفت بی شعور نفهم، لعنت خدا بر تو بی تربیت. امام خیلی آروم نرم فرمودن هل قرأت القرآن، شما با قرآن آشنایی داریم، خوندی قرآن؟ گفت من مسلمون قرآن نخوندم. و بعدم تو دلش ماتش برد، این برای چی اسم قرآن میاد؟ اینا به قرآن چی؟ هل قرأت هذه الآیه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول خدا یا این آیه رو برای چی میخونه؟ اصلا به اینا چه ربطی داره این آیه؟ مهلتش نداد، هل قرأت هذه الآیه و آت القربا حقه، هل قرأت هذه الآیه قل لا اسألكم علیها اجرا. الا الموده فی القربا. هل قرأت هذه الآیه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. پیرمرد صدا زد نخون بقیهش رو، این آیات همه درباره اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. فرمودن پیرمرد مگه پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی داره؟ صدا زد خاک بر دهنم، شما کی هستی؟ فرمودن من علی ابن الحسینم. حتما تو دلش گفته خدا کنه این حسین پسر فاطمه زهرا نباشه. کدام حسین؟ فرمود حسین پسر دختر پیغمبر. اومد میان مردم، مردم سنگ نزنی، مردم شماتت نکنید، زخم زبان نزنید، اینا بچه های پیغمبر ما هستن. اللهم نسألك و ندعوك يا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا شر امریکا و اسرائیل را از سر مردم دنیا کوتاه کن. خدایا با ذلت این دو گرگ دل مردم دنیا را شاد کن. مردم عراق، دنیا به خصوص شیعیان مظلوم این منطقه رو نجات بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه هامون قرار بده. خدایا منبر و محراب رو از ما نگیر، ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. برحمتك يا رحمة.